الله الرحمن الرحیم. 29 جلسه درس رسائل، صفحه 24، سطر اول، استاد اعتمادی، 8/8/64، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه املی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. فلعنت الله على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحثمون اون ورقه را که خدمتتون تقدیم کردم امروز، یه مختصر راهنمایی بکنم و بعد درسمون را انشاءالله تعالی شروع بکنیم. ضرری نداره، یه مختصر راهنمایی میخواد. بعد بازم ورقه هست، بعد انشاءالله میگیرید، بعد هر کس نگرفته بعد بگیرید. ازم به حضور که شما به طور کلی وقتی میخواهید تقسیم شک را شروع بکنید، این چنین شروع بکنید که شک بر دو قسمه: شک در تکلیف، شک در مکلف به. اولین تقسیم در باب شک همینه: شک در تکلیف، شک در مکلف به. دوباره این دوتا را تقسیم بکنید به سه قسم: شک در تکلیف، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بینن محظوره. همچنین شک در مکلف به، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران بینن محظوره. در تقسیم اولی به دو قسم تقسیم شد: شک در تکلیف، شک در مکلف به. در تقسیم دوم به شش قسم تقسیم شد، هر کدوم سه قسم، شش قسم. به سراغ تقسیم سوم، در تقسیم سوم هر یک اون شش قسم را، هر کدوم را به چهار شاخه، به چهار قسم تقسیم بکنید، به چهار قسم تقسیم بکنید. بله، میرسد به تقسیم اول. دو قسم شد: تکلیف، مکلف به. تقسیم دوم هر کدوم به سه قسم تقسیم شدن: وجوبی، تحریمی، دورانی. در تقسیم سوم هر یک از اون شش قسم به چهار قسم تقسیم میشه که شش چهارتا 24 تا، و اون چهارتا هم سه تاش شبهه حکمیه است، شبهه حکمیه فقدان نفس، شبهه حکمیه اجمال نفس، شبهه حکمیه تعارض نفس، یکی هم شبهه موضوعیه. تقسیم اول دو، تقسیم دوم شش، تقسیم سوم 24. همیشه در تقسیم شک این معنا را در نظر داشته باشید. اگر شبهه ای براتون باقی مون به تدریج حل بکنید در بنجار، بعد برای اون 24 قسم هم مثال زدیم، هم اجمالا حکمش را توضیح دادیم که کدوم یک از اصول باید جاری بشه. خب حالا درس من را جای این است که انشاءالله تعالی شروع بکنیم. حالا این یک کلمه را هم در قسمت عرض بکنم. خب ما دامادی داشتیم از اهل علم که دامادی همشیره ایمون، بله اهل علم بود و واقعا خدمتگزار بود، زحمت کش بود. خب به رحمت خدا رفت است و ساعت 9 از مسجد امام یک تشییع داریم که خب اینجا انسبس باشیم. رفقا هر کدوم مزاحم با درسش نبود در تشییع شرکت بکنن انشاءالله. خب حالا درس 9 انشاءالله ساعت 9. خب آیا خمسا موقع نماز خوندن از حیث جهر و اخفاف چه بکند؟ عمل مرد را انجام بدهد، جهرم بخواند نماز عشا را، یا عمل انسا را انجام بدهد و اخفاتم بخواند؟ یا خود اینه که نماز ها تا جهر و اخفات بلکره نماز صبحش، نماز مغربش. بله اولتین ایشاش را اینها را جهرم بخوانه یا اخفاتم بخوانه. شیخنا رحمه الله می فرماید ببینیم زن که موظف است اخفاتن بخواند، این رخصت است یا عزیمت؟ اول از اینجا شروع بکنیم. اگر گفتیم رخصت است، به این معنا که زن اختیار دارد، میخواد جهرم بخواند، میخواد اخفاتن بخواند، اخفات برای زن یه رخصتی است، بله توسعه میدانی است برای او. اگر این چنین باشد خوب معلوم خونسا جهرده ها نمازش را جهرم بخواند، چون اگه مرد وظیفش جهره، اگه زن خوب حق دارد میتواند جهرم بخواند. جهر الخونسا به ها نمازش را جهرم بخواند، قاعدش این. اگر گفتیم نخیر، اخفات بر مرأه عزیمته، همینطوری که جهر بر مرد عزیمته، اخفات هم بر زن عزیمته، یعنی فریضه واجب. بنابراین خونسا نمیدوند جهر بخواند یا اخفات. قاعدش این بود که احتیاط بکند دو تا نماز بخواند، یک نماز با جهر بده با جهر، یک نماز با اخفات. احتیاط اینه. دوران بین المتباینه این است، جهر و اخفات تکرار بکند احتیاط. قاعدش این حیث این که اجماع داریم که نماز تکرار ندارد، اجماع وضعی را عوض می کند، متباینین را تبدیل می کند به دوران بینن محصورین. یعنی این یک نماز باید بخواند ولی نمی داند جهر واجب است یا حرام، اخفات واجب است یا حرام، تبدیل می شه به دوران بینن. اگه این اجماع نبود، متباینین بود، دو تا نماز می خوند، یکی جهرن یکی اخفاتن، چون اجماع قائم دو تا نماز نیست، یک نمازه، تبدیل میشه به دوران بین محصورین، واجب است جهر یا حرامه، واجب است اخفات یا حرامه. دوران بین محصورین وظیفه چیه؟ تخییر. یکی را اختیار میکنه، دلش خواست جهرم بخواند، خواست اخفاتم بخواند. لقد یقال، بعضی گفتن که تمام این حرفها را کنار بذارید، از اول که بحث را شروع کردی بگو تخیر خونسا مخیره، نمیدونن عظیمت هست رخصت هست، اون وقت اجماع قائم شده دوتا نماز نیست فلا، اینا رو بذارید کنار، از اول بگوید خونسا که نمیداند جهل است وظیفش را اخفا، تخیر کلمه تخیر تمام احوال بذارید کنار، تخیر از اول. چرا؟ مطلب به این روشنی؟ در روایات داریم که جاهل در دو جا معذوره، یکی در جهر و اخفات، یکی در قصر و اتمام. در این دو مسئله آدم جاهل معذوره، خونسو هم جاهله نمیدوند وظیفش چیه، جهره یا اخفاته، معذوره. معذور است یعنی چه؟ معنی معذور بودن یعنی هر جور دلش خواست بخواند، جهرن یا اخفاتن. روایات داریم شیخنا رحمه الله می فرماید نه، این روایات ربطی به محل بحث ما ندارد، این روایات مربوط است به جهل مرکب، به جهل مرکب، اونم در شبهه حکمیه. جهل مرکب شبهه حکمیه یعنی چه؟ جهل مرکب شبهه حکمیه، یه آدمیش نرفته مسئلش رو یاد بگیرد، همینطور جاهل مونده، حکم خدا را یاد نگرفته جاهل مونده، حکم خدا را یاد نگرفته جاهل مونده، که مردها چجور بخوانند زنها چجور بخوانند یاد نگرفته، در جهل مونده، حکم خدا را نمیدوند. خودشان به طور جهل مرکب، یعنی به خیالش که باید جهرم بخواند، زن به خیالش که باید جهرم بخواند، یا مرد به خیالش که باید اخفاتم بخواند، جهل مرکب میشه دیگر. جاهلی به حکم است، اونم جهلن مرکبا، جهل مرکب، به خیالش که این چنین باید انجام داد، مطابق عقیده جاهلانه خودش عمل را انجام داده، سن من کشد، بعد یه روزی راهش به مسجد افتاد و مسئله گو اونجا مسئله می گفت و دید که بله مسئله گو دارد می گوید مردها باید نماز را جهرم بخواند، زنها اخفاتن، ای بابا نش نمی دونستن، پس اینجوری بوده، کشف خلاف شد. اینجا را فرموده است که جاهل معذوره، دیگه گذشته ها را نمی خواد دوباره اعاده و قضا بکند. همچنین مسئله مسافر در قصر و اتمام، این روایات که در این دو مسئله جاهل را معذور شمرد، جاهل به حکم، اونن جهلن مرکبا، جهل مرکب، چون جهل بسیط نمازش باطله، نماز میخواند تو تردیده وظیفه من جهر است یا وظیفه من اخفات است، جهل بسیط، الله یه جور بخوانیم دیگه این نماز باطل میشه، نه جاهل بوده اونم جهلم مرکبا، عقیده داشت که همینجوری میخوانن، مطابق عقیدش خون ثم تبین که نه اینطوری نبوده، اینجا را گفته معذوره. اما محل بحث ما جهل بسیط هست و اونم در شبهه موضوعیه، خونسا جهلش جهل بسیطه یا مرکب؟ جهل بسیط یعنی تو فکره نمیدوند مرد است، نمیدوند زن است، کار مرد را انجام بدهد، کار زن را انجام بدهد، این جهل بسیط شد یا جهل مرکب؟ جهل بسیط، تو تردید دیگر، تردید میشه جهل بسیط، اونم در شبهه موضوعیه که داخل در گروه مرد هاست یا داخل در گروه زن هاست. اون احادیث اینجا را نگفت است که اون جاهل به حکم جهلم مرکبا، نه جاهل به موضوع جهلم بسیطا که محل بحث ماست. این قلت که نخیر، جاهل به موضوع را هم گفته است اون روایات، دلیل دارم من جاهل به موضوع. بله اونم جهلم بسیط، شاهد دارم. اگه شخص یک نماز از پنج نمازش فوت شده چکار بکنن؟ خوب یه دو رکعتی میخواند، یه سه رکعتی میخواند، یک چهار رکعتی، درسته؟ پس دیگه سه تا نماز بسه. چهار رکعتی را چجور بخواند؟ جهرن بخواند یا اخفاتن؟ بله؟ در رساله ها نوشتن مخیر هست، میخواد اون یه چهار رکعتی که میخواد بخواند، جهرن میخواد بخواند، اخفاتن میخواد بخواند. خب این جهل به موضوع نیست، جهل بسیط است. اون جهل به موضوع، جهل بسیط است. خب نمیدوند که کدوم نمازش فوت شده، ایشا فوت شده که جهرم بخواند، یا ظهر یا عصر این که اخفاتم بخواند. شبه موضوع دیگر، شبه موضوعی است. خودشم جهل بسیطه، تو فکره، تو تردیده کدومش فوت شده. شارع فرمودا مخیره، تو یه چهار رکعتی بخوانی بسته. ها اونم جهرم میخوای بخوانی، اخفاته میخوای بخوانی. پس دیدی جاهل به موضوع جهلم بسیطا مخیر شد بین جهر و اخفات. فکر در خونسا، خونسا هم همینطور، جهل بسیط است و جهل به موضوع تخیر بین الجهر و اخفات. چطور گفتید احادیث اینجا را شامل نیست؟ نخه شامله، جهل بسیط، جهل موضوعی شامل است. شیخنا می فرماید اونجا ربطی به احادیث ندارد که یه نماز از پنج نماز فوت شده، سلا سنائیم و سلاسیم و ربائی و در ربائی مخیرون بین الجهر و الاخفات. این از ناحیه اون احادیث نیست که الجاهل و بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات معذورون، به اونجا مربوط نیست، که به اون مسئله مربوط نیست. این خودش دلیل خاص دارد. قال الامام علیه السلام و السلام نص خاص، اگر کسی یک نماز از پنج نمازش فوت شد لازم نیست پنج تا نماز بخواند، سه تا نماز بخواند بسه، سنائیان، ثلاثیان، رباعیان. مربوط به این که جاهل معذور است و فلانی نصی دارد. این اونم در نص نگفته جهر بخواند یا اخفات، منتها چیزی که هست الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه. وقتی امام فرمود سه تا نماز بسه، سنائیم و ثلاثیم و رباعیم، الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، فرمود یه چهار رکعتی بخوانی بسه. عقل انسانی میفهمد که این چهار رکعتی را میخواهی جهرن بخوانی، میخواهی اخفاتم بخوانی. اصلا مسئله سلا سنائیان و ثلاثیان و رباعیان و در اون رباعیانش مخیرون بین الجهر و الاخفات، این اصلا ربطی به اون دو مسئله ندارد. الجاهل معذورون فی القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات به اونجا مربوط نیست. فلزا ما نحن فیه که مسئله خونساز، ها اینجا باید ببینیم قاعده چه اختزا می کند. از اون احادیث نمیتونیم چیزی استفاده بکنیم در این مورد. قاعده چه اختزا می کند؟ اول توضیح دادم، ببینیم رخصت است یا عزیمت است. خب اگر رخصت است جهر الخونساده ها، قاعده این است که جهرم بخواند. اگر عزیمت است، اگر عزیمت هست، حقش این بود که دو تا نماز بخواند، یکی جهرن یکی اخفاتن. حیث این که اجماع داریم بر عدم تکرار، میشه دوران بین المحصورین تخیر. قاعده اینه، نه اینکه احادیث این چنین اختزا کرده. احادیث با خونسا کاری ندارد، با ما نحن فیه کاری نداره. مطلب تمام. دیگران می توانم به خونسا نظر بکنن یا نه؟ علل قاعده خونسا نتوانست به دیگران نظر بکند، دیگران می توانند به خونسا نظر بکنن یا نه؟ مردها، زنها می توانند به خونسا یا خونسای دیگر به خونسا می تواند نظر بکند یا نه؟ این که گفته شد در درس دیروزی خونسا به خونسا هم نمی تواند نظر بکند، مردها و زنها می توانند به خونسا نظر بکنند یا نه؟ اول ببینیم اصل عملی چه اقتضا می کند، بعدم ببینیم اصل لفظی چه اقتضا می کند. اصل عملی، چه مرد و چه زن وقتی میخوان به خونسا نگاه بکنن، شبهه موضوعیه است، شکی در تکلیف، شبهه موضوعیه. مثل این که انسان برخورد میکند به یه اینا، این نمیدوند این پاکه یا نجس، خب شبهه موضوعیه است و شکی در تکلیف که از این اینا اجتناب بکند یا نکند. خب شبهه موضوعیه، شکی در تکلیف، وظیفه چیه؟ اصل براءت جاری میکنند، انشالله حلاله. مرد میخواد به خونسا نگاه بکند، شک دارد که نگاه کردنش به خونسا حلاله یا حرامه، خب شبهه موضوعیه است و شکی در تکلیفه، انشالله حلاله. زن میخواد به خونسا نگاه بکند، شک دارد که براش این نگاه کردن حلاله یا حرامه، شبهه موضوعیه، شکی در تکلیف، انشالله حلاله. هم مردها میگوین انشالله حلاله، هم زنها میگوین انشالله حلاله. چرا؟ شبهه موضوعیه، شکی در تکلیف. خب هر کس باید به حساب خودش برسد، مرد به حساب خودش، زنم به حساب خودش. بگیم نه، اجمالا معلوم است که یکی از این دو گروه نباید به این خونسا نگاه بکنن. اجمالا معلوم است یکی از این دو گروه، مثل این که اجمالا معلوم است احد و واجد ایلمنی جنوبه. اونجا چه گفتیم؟ بله؟ گفتون هر کس پا حساب خودش بنشینه، اصل طهارت جاری بکند. اینجا هم مرد و زن، هر کس به حساب خودش، آیا براش حلاله نگاه کردن به خونسا یا نه؟ انشالله حلاله. شبه موضوعیه، شکی در تکلیف. این اصل عملی شد اصل براءت در حق هر دو گروه. ببینیم اصل لفظی چه اقتضا می کند. میگوین اصل لفظی اقتضا می کند حرمت نظر را. نه مردها میتونن نظر بکنن و نه زنها میتونن نظر بکنن. کدوم اصل لفظی؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الا فلان. ببینیم در استثناء چه آمده؟ مرد باید چشم بپوشد، باید چشم بپوشد. استثناء شده، کیا استثناء شدن؟ یکی مماثلش استثناء شده، حق دارد مرد به مماثل نگاه بکند، و یکی هم محارمش، مماثلش و محارمش. اما خونسا هم استثناء شده که مرد چشم بپوشد مگر از مردها و محرمها و خونساها. خونسا هم در آیه استثناء شده؟ بله؟ چیزی استثناء نشد، یبقا تحتل آم. قل للمؤمنین یغضوا، به مؤمنین بگویید چشمشونه بپوشند. مگر اون دو مطلبی که استثناء شده، رجال و محارم، خونسا که استثناء نشده. وقتی استثناء نشد میماند تحت العام، کل المؤمنین یغضوا. اصل لفظی یعنی اصالت العموم، همچنین قل للمؤمنات یغضضن، مؤمنات چشم بپوشند، مگر از دو صنف، یکی نساء و یکی محارم، خنسا استثناء نشده. یبقا تحت العام، اصل عملی میگفت برای هر دو حلال نظر، اصل لفظی یعنی اصالت العموم میگوید حرام است برای هر دو گروه نظر، چون خنسا استثناء نشده. شیخنا رحمه الله میفرمایند این تمسک به اصالت العموم درست نیست. چرا؟ خنسا طبیعت ثالثه نیست که استثناء بشه یا استثناء نشه. مگه طبیعت ثالثه است؟ بشر یا مرد یا زن؟ طبیعت ثالثه نیست که. خب وقتی طبیعت ثالثه نشد، داخل میشه در باب شک در تخصیص. خدا فرموده است که مردها چشم بپوشند مگر از چی؟ کی؟ مگر از مردها. به احتمال میره خونسا هم داخل در مستثنا باشد، درسته یا نه؟ مرد حق دارد به مرد نگاه بکند، و لعل خونسا هم مرد داخل در مستثناست. زن میتواند به زن نگاه بکند، و لعل خونسا هم زنه. هم مرد این احتمال را میده که خونسا داخل در مستثنا باشد، هم زن این احتمال را میده که خونسا داخل در مستثنا باشد. وقتی احتمال داده شد که داخل در مستثنا باشد، لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی المخصص، حق نداریم به عام تمسک بکنیم اونجایی که شک میکنیم در مصداق مخصص. حواستون جمعه. یه عامی آمده، مرد نگاه نکند، این عام. یه مخصص هم آمده، الا بر رجال، حواستون که جمعه، الا بر رجال، یعنی مرد میتواند به رجال نگاه بکند. پس رجال شد مستثنا، شد مخصص. و احتمال می رود از مصادیق همون مخصص یکی هم خنسا باشد. شد چی؟ مسئله خنسا شد شک در مصداق مخصص. و لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق مخصص. مولا گفته اکرم العلماء الا النهات، اکرم العلماء عامه، الا النهات مستثناست، مخصصه. برمیخوره به یه نفر شخصی، شک میکند این از نهات هست یا از نهات نیست، این اسمش چیه؟ شک در مصداق ماخرج، شک در مصداق مخصص. بگم خب من که نمیدونم این از نهات هست یا از نهات نیست، بذار تمسک بکنم به عموم اکرم العلماء، درست نیست. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق مخصص، عند الشک فی مصداق ما خرج. پس از اصل لفظی نمیشه استفاده کرد، لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. بازم نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی چه بود؟ اصالت البراءت، که آیا نگاه کردن حلاله یا حرام. اصل براءت میگوید حلاله. یه دوری زدیم و اول اصل براءت را گفتیم، بعد رفتیم سراغ اصل لفظی، دیدیم نه اصل لفظی کارش تمام نیست. لا یجوز التمسک بالعام عند الشک فی مصداق ما خرج. دوباره عود کردیم سر اصل عملی اصالت البراءت. همه بخش دیروزی من یک جمله ای بود، خواستم اونه معنا بکنم. در آخر بحث دیروزتان رسیدیم سر این جمله، او یقال در حاشیه از این نسخه ها، او یقال این رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمت المخالفت القطعیه لا فی وجوب الموافقت القطعیه. در آخر درس دیروز شیخنا رحمه الله فرمودند ممکنه ما در باره خمسا خطاب تفصیلی بسازیم. خطاب تفصیلی این بود که هیچ کس به غیر مماثل نگاه نکند، نگاه احراز بکند، اون وقت بتواند نظر خونسا هم چه نسبت به مردها چه نسبت به زنها احراز نکرده مماثل بودن را. یک خطاب تفصیلی ساختیم از اون دوتا آیه که دیگه کسی بهانه نگیرد که بابا خطاب تفصیلی را نمیشه مخالفت کرد، خطاب اجمالی را میشه. بهانتون قطعی شد، اینم بسم الله خطاب تفصیلی تو اجازه بدید آقا، اجازه بدید آقا، اجازه بدید. بله خطاب تفصیلی درست کردیم و خواستم که بهانه ها را قطع بکنیم، اینم خطاب تفصیلی. پس خونسا احتیاط بکنم به دو تا محذور اینجا برخورد کردیم. یکی این که بعد اللتی یا بلتی اگه خونسا بخواد احتیاط بکنن عسر حرج نیست، خیلی عسر حرج شدیده، به خاطر عسر حرج شدید بایست ما احتیاط رو ازش برداریم. عنوان ثانوی و این دیگر این است که خب این خطاب تفصیلی رو شما ساختید، دیگر در آیه و روایت که نبود، شما از دو تا آیه یه خطاب تفصیلی تولید کردید که هیچ کس به غیر مثل نگاه نکند. اما خطاب ساختهی خیلی قوت خیلی اعتبار ندارد. یعنی چه خیلی اعتبار ندارد؟ همینقدر مخالفت قطعیه را حرام می کند اما دیگه موافقت قطعیه را واجب نمی کند. خونسا می تواند به یه گروه نگاه بکند، به یه گروه نگاه نکند که مخالفت قطعیه لازم نیاد، اما از هر دو گروه اجتناب بکند نه. این خطاب ساختگی همچون قدرتی ندارد که احتیاط را بر خونسا واجب بکند. خیلی کار ازش ساخته بشه این است که حرمت المخالفت القطعیه. ببینم این چنین گفته یا نه. او یقال، یا ممکنه کسی اعتراض بکند غیر از اعتراض قبلی که اصول حرج لازم میاد، یه اعتراض دیگر. او یقال این مرجوع الخطاب اینی اینا خطاب واحد، شما که از دوتا خطاب یک خطاب تفصیلی ساختید ارزش دارد فی حرمت المخالفت القطعیه، برای حرام شدن مخالفت قطعیه لا، اما همچه ارزشی ندارد فی وجوب الموافقت القطعیه که موافقت قطعیه واجب بشه. فهم ببینم آقای فهم چی میگم؟ فهم هم که مطلب اولی همین است که در اول درس گفتم، به قول این بود که ما احتیاج به خطاب تفصیلی نداریم، همون خطاب مردد بین الخطابین هم که باشد یدن علا وجوب احتیاط، چون به عقیده شیخنا لا فرق بین الخطاب الاجمالی و الخطاب تفصیلی، همش منجز تکلیف است و همش موجبی احتیاطه. این اولا خطاب اجمالی با تفصیلی فرقی ندارد و ثانیا خطاب تفصیلی ساختگی باشد یا غیر ساختگی، میگه در قدرت فرق میکنند، وقتی خطاب تفصیلی درست شد موجب الاحتیاط، احتیاط را واجب میکند. این چه حرفیست که خطاب تفصیلی ساختگی چندان قدرتی ندارد؟ چرا نداشته باشد این قدرت را؟ پس تفهم اولا به خطاب تفصیلی احتیاج نیست، همون خطاب اجمالی موجب الاحتیاط، بر فرض احتیاج بود لا فرق بین خطاب تفصیلی اصلی و خطاب تفصیلی ساختگی، هر دو موجب احتیاط. اینو شبهه دارید و بعد انشاءالله تعالی به حمد الله این یک سطر بقیه درس دیروزمان امرش به خیر گذشت. و ها کذا حکم لباس الخنسا، همچنین از حکم پوشش خنسا که چه جور لباس بپوشد. حیث اینهو یعلم اجمالا، خنسا اجمالا میداند به حرمت واحد من مختصات رجال، حرام است بر او یا مختصات رجال بر او حرام است، مختصات رجال کل منطقه کمربند و الامامه، امامه و منطقه از مختصات مرده که شاید بر خنسا حرام باشد. او مختصات النساء یا مختصات النساء بر او حرامه، مثل پوشیدن حریر، استعمال ذهب و امثال ذلک. اجمالا میداند یا مختصات مرد بر او حرامه یا مختصات زن بر او حرامه، اجمالا میداند. چه بکند بس؟ هیت تنب انهما، از مختصات اجتناب بکند، از مشترکات استفاده بکند. مطلب روشن. و اما حکم ستارتهی فی الصلات، پوشش او در حال نماز باید چگونه باشد؟ خب معلومه احتیاط میکند، احتیاط چیه؟ فیتن بل حریر، از پوشیدن حریر اجتناب بکند، و یستر جمیع بدنه، و همه بدنش را هم به عنوان عورت بپوشاند. احتیاط دیگر. و اما حکم الجهر و الاخفات، اما مسئله جهر و اخفات که داستانش را توضیح دادم، مو به مو توضیح دادم. فَإِنْ قُلْنَا بِكَوْنِ الْإِخْفَاءِ فِي الْإِشَاءَيْنِ وَالصُّبْحِ رُخْصَةً لِلْمَرْأَةِ، اگر اخفاء را برای مرأه رخصت حساب کردیم، رخصت یعنی مرأه مخیر است بین الجهر و الاخفاء، جهر الخنسا بها، پس کار خنسا آسانه، خنسا این نمازا را جهرن بخواند. مرد است که وظیفه مرد جهره، زن هم که باشد مخیرون بین الجهر و الاخفات. پس خیلی صاف و روشن جهر الخنسا بها. و این قلنا اینها عظیمتون لها، اگر گفتیم نه اخفات بر مرأه عظیمه است، چنانچه جهر بر مرد عظیمه است و فریضه است، اگه امکان داشت می گفتیم احتیاطاً دو نماز بخوان، یکی جهر یکی اخفاف، ولی امکان ندارد، اجماع نمی گذارد. آقا خب اجماع نمی گذارد، قد تخییر، یه نماز بخواند دلش خواست جهرن، دلش خواست اخفاتن، این قام الاجماع الا عدم وجوب تکرار صلات فی حقها. وقتی اجماع قائم شده از تو خونسا حق تکرار ندارد، فقط یک نماز میتوند بخواند، میشه دوران بین المحظوره تخیر بین الجهر و اخفات. خب مطلب تمام بحمدالله تعالی. این تا اینجا روی قاعده مشی می کردیم. ببینیم نصوص چه کار می کند. و قد یقال به تخییر مطلقا، بعضی ها گفتن این حرفها را بذارید کنار، وظیفه خنسا تخییر است. چطور؟ به زرس قاطع بگیم تخییر من جهت ما ورد. ما حدیث داریم ان الجاهل فی الجهر والاخفاق والقصر والاتمام معذور. آدم جاهل در دو مسئله معذوره، معذوره یعنی مخیر است هر جور خاص بخوانه. خونسا هم جزء جاهلین است دیگر، پس معذور. شیخنا رحمه الله می فرماید مطلب این چنین نیست. و فیه مضافن الى ان النفس، این حدیث مضافن بر این که این حدیث انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع، دلالت دارد به معذور بودن جاهل مرکب. جاهل مرکب بالنسبه الى لزوم الاعاده، جاهل مرکب بعدا نمیخواد اعاده بکند. لو خالف الواقع، اگر عقیدش مخالف با واقع در آمد اعاده نکند. جاهل مرکب اعاده نکند. خونسا جاهل مرکب نیست که، جاهل بسیطه، همش تو فکره که وظیفش چیه. بله، معذوریت جاهل مرکب به نسبه الى لزوم الاعاده لو خالف الواقع. و این حاضا چه ربطی دارد این مسئله من تخییر الجاهل، که جاهل بسیط مخیر باشد، من اول الامر از ابتدای امر، بینهما بین الجهر و الاخفات. بگیم آقای جاهل بسیط که تو فکری، تو مخیری، به چه دلیل بگیم تو مخیر؟ این یعنی این حدیث کاری به او ندارد. و این هازا مخیر شدن، معذور شدن جاهل مرکب چه ربطی دارد به تخییر جاهل بسیط از ابتدای امر بین الجهر و الاخفات. بل الجاهل لو جهر او اخفا، آدم متردد جهرن بخواند یا اخفاتن بخواند، مترددن در حال تردد، و فلت صلاتو علی القاعده نمازش باطله، چون قصد قربت ندارد. از یجب علیه رجوع الی العلم عن العالم، جاهل نمیتوند همینجوری نماز بخواند، یا برد مجتهد بشد یا برد مقلد بشد. با تردد نماز بخوانی باطله نمازه. اولا اون مال جاهل مرکب است، نه مال جاهل بسیط. از این گذشته ان ظاهر من الجهل فی الاخبار، ظاهر از جهل در اخبار که جاهل معذوره، غیر هاز الجهل، غیر از این جهل، اون جاهل به حکم را میگوید، این جاهل به موضوعه. پس روی هم رفته چی شد؟ اون احادیث جاهل به حکم را میگوید جهلم مرکبا، اما محل بحث ما جاهل بسیط هست، اونم که شبهت موضوعیه. چه ربطی دارد فاصله بین المشرق و المغرب؟ خب اما تغییر قاضی فریضة المنسیه عن الخمس، اما مخیر شدن اون آدمی که قضا می کند یک فریضه فراموش شده از پنج نماز را، که یه نماز از پنج نماز فوت شده، چگونه قضا بکند؟ بله، چجوری قضا می کند؟ اولا فی ثلاثیت و رباعیت و ثنائیه، سه رکعتی، چهار رکعتی، دو رکعتی، چهار رکعتی را مخیر بین الجهر و الاخفاض. آقا اون نص بالخصوص دارد فانما هو بعد ورود النص، نص وارد شده از امام علیه السلام، فی الاکتفاء بالصلاه، که سه تا نماز بخوانید بست است، ثنائی و ثلاثی و رباعی. اون وقت امام که فرمود سه تا نماز بست است، الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه، المستلزم سه تا نماز بسه لازمش لإلغاء الجهر والإخفاض، یعنی جهر اخفاض ملغاست بالنسبه الیه، نسبت به این آدم. پس این هم شد نفس بالخصوص، ربطی به خونسه ندارد. این بگذاریم آقا، فلا دلالت فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع، اون دلیل نمیشه بر مخیر شدن جاهل به موضوع حتی خونسا مطلقا، یعنی حتی خونسا. و اما معاملتون غیر معها، ببینیم دیگران با خونسا چگونه رفتار بکنن. فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأه الیها، بعضی گفتن هم مردها هم زنها میتوانن به اون نگاه بکنن. لکونها شکم فی تکلیف شبهتن فی موضوع، چون شک در تکلیف است و شبه در موضوع است و براعت جاری میشه. و الاصل الاباحه و فیه این که ما اصل لفظی داریم نوبت به اصل عملی نمی رسد. اصل لفظی کدومه؟ و فیه این قوم وجود غز بر مؤمنات، خدا فرمود مؤمنات غز بسر بکنن، استثناء شده یکی نسائهن، یکی هم الرجال مذکورین فی الآیه محارم. دیگه خونسا استثناء نشده، یبقا تحت الام. و همچنین قم المؤمنین، خونسا نه درباره مؤمنین نه درباره مؤمنات استثناء نشده. یدل على وجوب الغز عن الخنسا، اصالت الامور دلالت دارد بر وجوب غز از خنسا. ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها. محقق ثانی میفرماید نه مردها و نه زنها نمیتوانند به او نگاه بکنند به خاطر اصالت الامور اون دعایه. بل ادعا سبت المحقق ادعا فرموده الاجماع الاتفاق على ذلك، که این مسئله اجماعیست. فکرهم من جدن، خیلی دقت بکنید، اینجا دعای تمسک به آن نیست. چرا؟ تو خونسه طبیعت سالسه که نیست، وقتی طبیعت سالسه نشد مختمن تو خونه هیل مستثنا. ولا يجوز التمسك بالآن إن الشك في مصداق مخصص. بازم برمیگردیم به اصل عملی. ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، تا حال بحث من در غیر نکاح بود. اما تناکح فیحرم بینه و بین غیره، حرام است تناکح بین خنسا و غیر خنسا قطعا. فلا یجوز لها تزویج امرأة، حق نداره زن بگیرد، لأصالة عدم ذکوریته، اصل این اصل مرد نیست. یعنی چه اصل این اصل مرد نیست؟ به معنی عدم ترکب اثر المذکور من جهت نکاح، به این معنا که مترکب نخواهد شد زوجیت از نظر نکاح. و وجوب حفظ الفرد، هر کسی موظف است عورت خود را حفظ بکند، الا عن الزوجه و ملک الیمین، مگر از زوجه و ملک یمین. پس باید احراز بکند که مرد است تا زوجه داشته باشد و ملک یمین. ولی تزوج به رجل حق ندارد مرد اختیار بکند، لأصالت عدم کونهی امرأة، اصل این است زن نیست که شوهر بگیرد، که را صرح به شهید. لكن ذكر الشيخ مسألة فرز الوارث الخنس المشكل زوجا او زوجة. ولی تعدیم است شیخ طوسی در کتابش این مسألة را ایمان فرموده، اگر خنسای مشکل زوج شد یا زوجه شد چه مقدار ارث ببرد؟ از این چه فهمیدید شما؟ که خنسا میتواند مرد باشد، میتواند زن باشد. لكن ذكر الشيخ مسألة فرض وارث خنثای مشکل یا زوج یا زوجه، اون وقت تفهم. هذا تمام الكلام فی اعتبار علم. بله فردا انشاءالله تعالی تعطیله، سوم ربیع روز شنبه انشاءالله تعالی یوم شروعه. فعلا ساعت رو عوض نکردم، همون موقع انشاءالله اعلام میکنم.